Bismillahirrahmanirrahim. Ders şerhi tefsiri el-Mizan. Çarşamba 15 Mayıs cenesi 45.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ma der maqam şişom ki merhum Allame Tabatabai نقد روش فلسفی فیلسوفان در تفسیر رو عرض کردن، مطالبی رو از علامه طباطبایی و دیدگاه علامه طباطبایی عرض کردیم، به پایان بردیم، رسیدیم به بررسی مسئله نظر مختار. بررسی مسئله و نظر مختار، در اینجا ما در جلسه قبل عرض کردیم عقل ممکن دو تا بحث رو اینجا مطرح کنیم در نسبت دین و عقل و فلسفه، یکی از ناحیه خود عقل، یکی از ناحیه فلسفه، از ناحیه دین. از ناحیه عقل و فلسفه عرض کردیم عقل به نبوت، به وحی و به پیام آسمانی معصوم میرسه، اثباتش میکنه یا به شکل تفصیلی یا اجمالی. کنارش هم میاد خودش رو بررسی میکنه، در کار خودش نقص میبینه. نقصی که میبینه عملا اون محدودیت، اون تدریجی بودن و اون امکان خطاست که در کارش هست. وقتی این رو میابه، خود حکم میکنه که باید تابع بشن، خود حکم میکنه که نباید آنچه را من دستاوردم هست با هزار یک مقدمه در سر سفره فهم متن دین به گونه‌ای که قرینه لبی بشه حاضر بشه. توضیح دادیم، بلکه تنها صورت مسئله‌ای که عقل قطعی باشه، بله، او قرینه لبی است، در کار دین حاضره. و بیان علامه طباطبایی هم توضیح دادیم، اینجا هم عرض کردیم چرا عقل قطعیه. قطعیه یعنی چی؟ درست مثل همانی که دین میگوید و معصوم است، این هم میگوید و معصوم است. مثلا وقتی میرسه به اصطلاح به این قاعده عقلی مثل علیت، میگه علیت یه امر واقعی است، هیچگاه نمیشه متن دینی که متن واقع رو میگه بخواد چیزی بگوید که علیت رد نمیکنه، نیست، چون متن واقع رو دین گفته. و متن واقع درست مثل این که من همین آیه رو که دیدم با یه آیه دیگه نمیسازه، اینجور باید حاضر. توی حکمت عملی مثال زدیم به اصطلاح تکلیف مولا یتاق قبیحه، توضیح دادیم. خب اینجا گفته شد یک طرح، اینجا طرح حضرت آیت الله عابدی شاهرودی بود، عرض کردیم ایشون فقط محدوده عقل همگانی رو اجازه میده برای اینکه ملازم با شهر باشه و در شهر کار بره و بسان آیه به است قرآن حساب بشه که بتونه قرین لبی بشه، این رو اجازه میدن که اون عقل همگانی، و الا عقل همگانی رو اجازه میدن. این یک تره ایشون رو گفتیم، متن رو هم خوندیم. یه متن هم باز مونده از ایشون بخونم تو این زمینه که به محدودیت اشاره میکنه، محدودیت انسان، تدریجی بودن انسان، به امکان خطا اشاره میکنه. و بعد این اشاره‌ای هم که میکنن میگه اینا جزء عقل ضروری ماست، یعنی عقل ضروری به همون عقل همگانی به اینا دست پیدا میکنه، به محدودیت خودش، به تدریجی بودن کار خودش. ایشون در کتاب نفس الامر در فلسفه اسلامی که آقای محمد علی اردستانی زحمت کشیده و نوشته، در بحث نفس الامر، تفاسیر نفس الامر رو که وقتی میخواد مطرح کنه، اون تفسیر ششمی که ارائه میده، تفسیر حضرت آیت الله عابدی شاهرودیه، در اثنای این بحث همون در صفحه 209 ایشون میگه که این تفسیر نفس الامر میان تعلیقات مخلوط، اینجا نوشته مخلوط، مخلوط از میان تعلیقات مخلوط بر اسفار صدر متعلقین و نوشتارهای دیگر حکیم متعلق آیت الله استاد آبیدی شاوردی استخراج شد و با تقریرات و بحثای شفاهی ایشان ترکیب شد، یعنی دسته از بحثای شفاهی هم که ترکیب شد به صورت مجموعه پیوسته و ساختارمند ایشون عرضه کرده. میخوام بگم یعنی همچه حالتی داره. خب البته من باز هر وقتی که اینها رو میخوام چیز بکنم یک کمی فاصله میندازم با تقریرات خود تقریرات سریع ایشون، اون متن صریح ایشون بود و خوندیم دیگه. اینم الان از این جهت که یه مقدار مطابقه با اوست و بنده هم برداشتم اینه که مثلا از نوع کار ایشون این احساسی کردم عقل همگانی به محدودیت خود میبره. اینجا هم همین اشاره کرده، میخوام استفاده کنم. صفحه 210 علاوه بر این که بحث نفس الامر داریم کن، علاوه بر این که محدودیت وجودی و ماهوی داریم، مدارک ما به تبع وجود و ماهیت ما محدود است، یعنی وجودمون محدود، مدارکمون قدرت ادراک و شناختمون هم محدود، گذشته از این که مدارک ما تدریجی است. افزون بر این که چی؟ مدارک ما هم تدریجیه. گذشته از این که مدارک ما تدریجی است، افزون بر این مدارک استدلالی و اکتسابی ما که به عقل غیر ضروری ما مربوط می شود جواز خطا دارد، امکان خطا. من یادتون باشه عرض کردم اصل این طرح در بحث اعجاز علامه طباطبایی در المیزان، اونجایی که خواست اعجاز قرآن را اثبات کنه، این سه تبیین سر در آورد، صفحه 71 بود یادتون هست، آدرس دادیم. البته علامه اونجا در فضای متن دینی تحلیل ها رو پیش برد، یعنی قرآن اینجوری میگه، تحلیل های عقلیه در پی متن دینی رو داشت توضیح میداد، به این بحث ها کشیده شد، دقت میکنه، یعنی بحث اعجاز. بنده الان میگه این بیانی که ایشون میگه ریشه داره در بیانات به اصطلاح علامه از یک جهت، و من انشالله عرض میکنم ریشه داره در خود قرآن، انشالله من تو بحث چیز عرض میکنم، میرسیم اونجا که میخوام از منظر دین نگاه کنیم، نسبت عقل و دین را، نسبت فلسفه و دین را اونجا عرض میکنم. الان اون رو بذارید کنار، الان از منظر عقل داریم نگاه میکنیم، نسبت عقل و دین، نسبت فلسفه و دین. عرض کردیم فلسفه هم که میگیم الهیات و حکمت عملی هر دو رو الان محل بحث ماست. مدارک ما به تبع وجود ما، وجود و ماهیت ما محدود است، گذشته از این که مدارک ما تدریجی است، افزون بر این مدارک استدلالی ما جواز خطا دارد، بنابراین چه بخوایم چه نخواهیم نظریه که در اینجا ارائه شد باز محدود است. یعنی تنها مرحله از نفس الامر رو بگیم که خب حالا از این میگذریم، اما به تمام معنا بله این شناخته. ببینید بعد تبیین کنم این محدودیت بیان یک شناخت ضروری است. خب محدودیت گفتی یک شناخت، خود این جزء عقل همگانی است، میگه بله عقل همگانی میفهمه که ما محدود، بیان این محدودیت بیان یک شناخت ضروری است از مبانی طبیعت عقل که در ما هست. این که ما میگوییم محدود هستیم، این شناخت ضروری است، و در این حال که این شناخت از موجود محدود واقع می شود، اما به تمام معنا مطابق با واقع است. به تمام معنا دادن چرا؟ چون جزء عقل همگانی است، مطابق با واقع است. نگید که آقا خود این محدودیت رو از کجا فهمیدید؟ با عقل فهمید. عقل که گفت امکان خطا داره، میگه این جزء عقل همگانیه، امکان خطا نداره. در این که محدود هستیم خطایی نیست، در این که تدریجی هستیم خطایی نیست، در این که امکان مطابقت و عدم مطابقت قضایا در ما وجود داره خطایی نیست. اینها دانش های ضروری است. پس بر اساس این دانش ها و دیگر دانش های ضروری و قواعدی که در عقل عام بر اساس این دیدگاه وجود داره، سپس به عقل خاص منتقل می شود، امکان دانایی و شناخت بدون صرف و بدون سلب اعتماد از شناخت وجود دارد. که حالا بحث های بعدیش که میگه خب چجوری میتونیم این رو ادامه بدیم، آیا باید ادامه بدیم، اینا رو ایشون توضیح میده که بله ضرورت داره ما ادامه بدیم، اما امکان خطا باز برقرار. این بیان ایشون رو خواستم تکمیل کنم. حالا برگردیم به بحث خودمون. بیان ایشون رو گفتیم، بیان خودمون اینه که به حسب افراد ما میتونیم جلوتر هم بریم. اولا محدوده عقل همگانی مقدار که گفته میشه نیست، خیلی گسترده است، و بعد به من بگید میگم خیلی گسترده است. در هر جای ما یک عقل قطعی داریم، حتی در باب مثلا این که گزاره برابر ایستا داره، یقیناً الا و لابد چه بخوای چه نخوای برابر ایستایی که باید با اون مطابقت کنه، این جزء ضروریات قطعی. حتی ببین تو اینجا، یعنی این چیزای جزئی این شکلی هم ما امر قطعی داریم، توضیح داره برای خودش، و شهود همگانی هم که بیاد روش بشینه که خیلی زیاد میشه، و اون میدونی چقدر دست و باز میکنه، همونها وضوحی میاره که به سرعت چند تا از بحث‌های بعدی هم حل میشه. و جلوتر میریم و بلکه عرض کردیم به حسب افراد و قوت افراد گاهی این عقل ضروری قطعی که عرض کردیم مطابق واقع 100% که الا و لابد هیچ امکان خطا براش نیست، خودش هم میگه امکان خطا نداره، اینها گسترده تر از این هم میتونه بشه، جلوتر هم میتونه. همینجا عرض بکنم چون سوالی هم شده و باید بهش اشاره کنیم. ببینید ما نمیگیم برهان خطا داره، برهان به تعبیر برخی از اساتید ما معصومه. اصل مسئله چیه؟ عمدتا منطق جزء عقل همگانی است. حالا این تلاش ها رو میکنیم و دستبندی میکنیم و نظام دادیم و یک علم در آوردیم. این علم نباشه هم هممون داریم، یعنی شکل اول رو هممون استفاده میکنیم، چه داشته باشیم، چه درس رو خونده باشیم، چه نخونده باشیم. اون بنده خدایی میگفت که منطق بهش یاد داد، گفت برو توی بازار ببین مردم چجوری صحبت می‌کنن. اول گفت هیچ خبری، دوباره گفت باید دقت کن، دقت کرد دیدی همه اینا شکل‌های اول و دوم و سوم رو تشکیل میدن، در نتیجه میگیرن این رو واقعیت است، یعنی در همه ما هست، چه بخش مادهش برهان، چه بخش صورتش همین منطقی که داریم بحث قیاس رو نمی‌دونم اشکال و حتی حدود و تعریفات و اینا هم برخوش توضیح داد. دقت می‌کنی اینا همه رو داریم، البته معناش این نیست که تمام منطق معصومه، چون ما بحثایی تو منطق داریم که دعواییه، میتونم بگم 90% مثلا جزو عقل ضروری و قطعی، ولی یه 10% هم تهش هست که مثلا ببینید بوعلی یک نظر داره، فارابی یک نظر داره، یکی به شکل بالفعل نگاه کرده، یکی توضیحات هست تو بحث منطق، اونا دیگه خرد ریز هست، ولی اصل و اساس اینجوری درست شد. اصل برهان، اصل منطق معصوم، اونی که گفتیم 90% هست، خطا ناپذیر اصلا مشکل، ولی مبرهن یک خلل های در کارش هست و به ویژه محدودیت ما رو هم در نظر بگیریم. محدودیت ما چیه؟ ببینید اون عقل کل مطلب اولی که میگه تا بی نهایت لوازمی که داره میدون، این مطلبی که میگه، من دارم فرض بکنم میگه که نمیگه، ولی فرض بکنم این مطلبی که میگه تا بی نهایت لوازم، و بعد این لوازم همه پیوسته است، خطا نیست. ما یه مطلبی که میگیم خیلی هنر کنیم 10 تا لازم شد، حالا بگیم 100 تا لازم، دیگه به 1000 که نمیرسه 100 تا، اینم میگیم به 1000 که نمیرسه، و بعد وقتی اینم که میگیم به تعبیر دیگر اگر من 1000 لازم میدونستم، اینی که گفتم 1000 لازمش میدونستم، میگم این وسط یک مطلبی در اومد، این 1000 لازمش میدونم، این دو تا با هم نمیسازه، خیلی راحت میتونستم بفهمم این دو تا گزاره با هم نمیسازه، ولی الان نگاه میکنم نه این چه اشکال داره، اینم درست اونم درست، اینجوری نگاه میکنم خلل های کار ما از اینجا هست. به تعبیری اصل عدم تناقض پایه کار ما بود، ولی قدرت نداریم اینا رو پیاده کنیم، این امکان خطا هست. به ویژه به تعبیر دیگر همان عقلی که عقل کل رو اثبات میکنه، همان عقلی که میرسه به اون علم الهی اون سب صحبت میکنه، به خودش که میرسه میگه من همچه اقتداری ندارم، تا این رو میگه تبدیل میشه به خضوع و یک روش و یک توصیه و یک راهبرد، اون چیه؟ تابع این عقل کل باشه، ناگفته نمانه. ما یه دسته بحثای دیگر هم داریم، باید بحث در جای خودش بشه، اون چیه؟ ناحیه اونور مشکلاتی داریم باید فائق بشیم، مشکلات چیه؟ بالاخره شما ظهورگیری باید، به ما ظهورگیری هم باز عقل حاضر میشه، اونجا هم باز باید همین بحثا رو کرد، توضیحی داره، من اینا رو انشالله بعداً که رفتیم جلو باید اونا رو هم بحث کنیم. میدونم حضرت آیت الله عابدی شوردی به سبک خاصی عمل کنه، اونجا ما باز باید بحث کنیم. این شد دو نظر، پس دو نظر الان گفته شد در باب، اما نظر سومی هم هست، تعبیرشون اینه هرگاه عقل قطعی باشد، و منظورش از عقل قطعی اینه عقل برهان باشه و ظاهر ظهور آیه و روایت چون دلالتش ظنیست، عقل به اصطلاح برهانی و ضروری، عقل ضروری برهانیشون منظور تا مثلا 1000 مقدمه هم هست، کسی برسه به 1000 مقدمه هم برسه، چون این قطعیه و آن ظنیه، پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید این متن ظنی را تأویل کنیم، این وجود داره، بلکه تو بیان شیخ انصاری هم وجود داره، دقت میکنم شیخ انصاری میگم ان شاء الله بعدم براتون میارم، من این رو یه بحث مستقل ولی میخوام اقوالی وجود داره در اینجا رو بدونید. خب این چیز مهمیست، اگر کسی این جور نگاه بکنه سر سفره دین بیاره خیلی گسترده میشه. و اگه این باشه نه دیگه، طبق این بحث هر جایی که صریح بود متن دینی ظهور نبود، صریح بود خب متن دینی رو میگیریم، ولی ظاهر بود متن دینی که در دلالتش، دلالتی که میکنه معمولا ظنیه، به یک قطع و یقینی نمیرسیم که شارع گفته، آنجاها با چیکار کنیم؟ اگر عقل قطعی داریم به عقل قطعی رجوع کنیم. عقل قطعی اونجا منظور چیه؟ نه یعنی عقل قطعی که ما الان گفتیم، این توضیحایی که دادیم، نه، عقل قطعی اونجا گهگاهی به این شکله، یعنی اونجا که مثلا فلسفه میرسه با هزار مقدمه حتی بازه است. این رو نه علامه طباطبایی که خودش فیلسوفه، دقت کردی علامه طباطبایی چی گفتن؟ من فکر کنم واضح بود، چون برهان‌های قطعی رو داشت، خیلی جلو میاد تو برهان قطعی داشت و به اصطلاح اون اصول مسلم قطعی عقلی و این خودش توضیح دادن که ما در این تفسیر در همین جلد یک، من قبلا اینو خوندم، گفت ما اینجا در این تفسیر کاری که میکنیم ظهورگیری میکنیم و در این ظهورگیری که انجام میدیم هیچ از نمیدونم حجت نظریه فلسفیه و فرضیه علمیه و مکاشفه عرفانی اینا استفاده نمی کنیم. ما اینجا تنها نگاه به نحو و صرف و نمیدونم ادبیات و اسلوب عربی و مقدمه بدیهی یا عملیه، این تعبیرشون اینجوری بود، و بلکه توضیح دادیم اندکی چیزای دیگری که بود و توضیح دادیم، دقت می‌کنید؟ و بعضی هم گفت برهان قطعی که یادتون باشه من آدرسش هم دادم و عرض کردم اونجا که الارب به ها ناظره بود کجا بود اینا. خب ببینید من عرض میکنم علامه طباطبایی این التفات رو داره، این التفات من محصول اندیشهشون بود، من اندیشهشون رو گفتم، ولی ما یک نوع دیگری هم داریم. من الان بذاریم نوع سوم رو تمام کنم. نوع سوم الان پس چی شد؟ نوع سوم در واقع میخواد خیلی گسترش بده کار فلسفی رو و او رو تبدیل کنه به یک متن به اصطلاح دینی ظاهری که دلالتش ظنیه، و پس دیگه دلالت ظنی که مقاومت در برابر امر قطعی نمی کنه، و این خیلی رسمی بوده. گهگاهی حتی تو بیان علامه طباطبایی هم میچرخه این همین تعبیر، همین که عرض کردم، گهگاهی علامه طباطبایی هم میگه این حرفا رو، ولی پایه کارشو گفتم، یعنی اصلا چون چند بار ما متناشو خوندیم دیگه خیال ما جمعه گفتیم چون، ولی در بین آقایون خیلی رایجه، این خیلی رایج شده و اصلا بعضی ما شده که اصلا طرف دیگه بله دیگه، حالا این که ما همه ظاهر ظاهرش، خب مثلا من ظاهر ظهور داره بر شعور موجودات ظهور داره، ولی خب شعور موجودات نداریم اصلا، حالا که اینه پس بیام این متن تعبیر کنیم، واضح است دارم چه عرض میکنم، اینجوری نگاه میکنم، این میشه قول سوم. اینها در فضای پایه‌های عقلی توضیح دادن اینو، که البته این فاز سوم پایه عقلی چجوری، یعنی از راه عقل داره بررسی می‌کنه رابطه عقل و دین رو، رابطه عقل و فلسفه چجوری، میگه خب عقل که قطعیه، آن که ظنیه، اینجوری نگاه می‌کنه، نه تو متن دینی چه میگوید، نه از درون دینی، نه برون دینی داره نگاه می‌کنه، همین بحثی که ما الان پیش بود. یک راه دیگه هست، این راه سوم، یه راه چهارمی هست، من عرض کردم دیگه انشالله میارم بعدا مفصل، من باید این بحثا رو بیارم بخونم براتون، باید بیارم، وقت شده باید بیارم، الان نمیخوام، فقط بگم تر اینجا قرار میگیره، تو همین رسائلم فی الجمله آمده، دیگه جاها هم هست دارن انشالله براتون بعدا آدرساشو میارم، کلا یعنی یک بحث مفصل میخوام بذارم اون رو انجام بدیم، فقط میخوام الان به عنوان نگاه، چند نگاه هست. اصلش اون که دیدگاه مختار بود و گفتم، فقط خواستم بدونید که چند تا نگاه دیگری که هست. یک نگاه دیگری هست، نگاه چهارم، که این رو من فرض میکنم، ندیدم، میتونم بگم احتمال داره وجود داره، ولی من فرض میکنم چون این دیدگاهی میتونه باشه، اون هم نگاه عملگرایانه در کار عقل، نگاه عملگرایانه است. که چی؟ خب باشه، عقلم باشه، ولی ما میخوام ببینیم دین چی میگه. ببینید یه حرف اینه، الان تلاش من اینه که ببینم قرآن چی میگه، کاری ندارم که عقل چه میگوید، اصلا شاید عقل محکمم باشه، مثلا باشه من قبول دارم، مثلا همون نظر سومو قبول ندارم، فرض میخوام نظر سومو قبول دارم، هر جا عقل قطعی بود او رو مقدم میکنه. ولی در کار تفسیری ما مجاز نیستیم، در کار تفسیری دقت کنیم، در کار تفسیری در صحنه عمل ما مجاز نیستیم. چطور مجاز نیستیم؟ به خاطر اینکه ما خب ببینیم بالاخره قرآن چی میگه، ولی اینکه بعداً باید بگیم آقا قرآنی رو گفته چون دلالت ظنیه، مثلا ما باید به اون عقل برهانی رجوع کنیم، دقت میکنیم. ولی در صحنه عمل چی کار کنیم؟ این الان دقت کنید داره به لحاظ عملگرایانه، در نگاه عقلی عملگرایانه داره کار میکنه. من یه احتمال دادم، ببینید دقت کنید چی از میکنم، من هنوز متن پیدا نکردم، دارم تصویر میکنم، میخوام بگم بدونید نظریه بدیل چی میشه. احتمالیست که اینجوری باشه که بگه آقا من در عین این که میدانم اصلا عقل قطعی اون ولو با هزار مقدمه و این دلالت ظنیه باید مقدم بشه، ولی من در صحنه عمل تفسیر من میخوام ببینم لغه خدا چی گفت، ولی بعد هم بگم این چون این چیزی را به این دلایل نباید پذیرفت و به عنوان اعتقاد هم حتی نپذیریم. دقت کنید بعضی ما میگه اعتقاد دینیشون، میگه نه به عنوان اعتقاد هم میگیم عقل چون نمیپذیره اعتقاد حساب نمیکنه، اعتقاد دینی باید مسلم باشه و این مسلم نیست، حتی اینجوری. ولی در مقام عملگرایانه بالاخره من سر سفره تفسیر ببینم قرآن خودش چی میگه، بعد مشخص بشه چه مقدار این رو باید با عقل دست بزنم بشه به عنوان اعتقاد حقیقی من. واضحه من اینو قبول ندارم و گفتم نظر ما که دوم بود، ولی با این حال میخوام بگم این هم میتونه یک طرح سومی باشه، واضح شد، طرح چهارمی باشه. البته باز اگر تونستید دوستان، سروران، هر کدوم از دوستان اگر چیزی رو پیدا میکنید که به درد ما تو این بحثا میخواد به هم بدید، من اتفاقا استقبال میکنم، چون فرصت زیادی ندارم بخوام به همه این حوزه ها رجوع کنم و ببینم اینا. میدونم باز اندیشه هایی من اون اندیشه ها تو ذهنم هست، میخوام یه وقتی اشاره ای بکنم، خبر دارم میخوام بیارم، ولی هر کی از دوستان چیزی داره من در خدمتتون هستم. بله او که اصلا میگه عقل رو باید بذارید کنار. بله خیلی فرق داره، به طبیعی اونجا قرینه لب، حتی این عقل ضروری قرینه لبی نمیشود و اتفاقا همین مشکل رو ایجاد کرد. من اینو قبلا گفتم، حالا خواسته شما بگید، اینم با من نظر پنجم میگم این وجود داره و گفتم قبلا متکلمان چجوری تر میکنن بعضی مواقع عادی مردم چش کن داره چه مشکل داره، حتی گرگایی میبینی تناقضه، خب میشود گفت، حتی من دیدم گرگایی التفات نداره، قدرت نداره، ولی بعضی ما میفهمم که چه اشکال داره، خب خدا گفته دیگه. بعضی ما من حتی تا اینجا رسیدم جلو میاد. اون مقداری که مکتب تفکیک اولا و به ذات میگوید یه جوریست که مثل فقط وحی و فقط چیزه و عقل هیچگاه نباد آزه ابتداعا، ولی بعدها آهسته آهسته خودش رو تعدیل کرد، به کجاهای رسوند، گاهی عقل بدیهی، گاهی عقل فطری و چیزهای اینجوری هم اضافه کرد، ولی واقعش انقدر وضوح پیدا کنه که روشمند در تک تک صحنه ها مثل علامه داوودی بگه اینجا به این دلیل بس باید باشه یا نباشه، اینجوری نیست. من دارم متکلمین مثل گفتم مکتب تفکیک رو عرض کردم، الان نگفتم من متکلم، من برخی از متکلمین رو قائلم، میام اینا بعضی از امور بسیار بدیهی رو جزو بدیهی نمیدانند، نه یعنی اگه بفهمه بداهت داره میخواد رد کنه، بدیهی نمیدونه، دلیل که قوت عقلانی نداره. اصلا بعضی از اینا رو راحت میگم اصل اعاده مردم رو راحت قبول داره، اصلا سر صحنه میاره و هیچ احساس نمیکنه داره یه جایی مثلا صریح عقل قطعی رو رد میکنه. حتی من گهگاهی دیدم اصل عدم تناقض را داره زیر سوال میبره، نه اینکه بگه من اصل عدم تناقض، طرحش اینه که بابا چه اشکال داره اینم میشه اینم میشه، میگه بابا نمیسازه. بله عرض کردم دیگه، من عرض میکنم بنده که معتقدم هیچ کس نیست که بتونه بگه من کلن اصل عدم تناقض رو میذارم کنار، من انشالله این رو توضیح میدم، میذارم کنار و بعد قائلم به چی؟ قائلم به این که من تفسیر میکنم، اصلا معنا نده، من توضیح میدم. ولی ببینید یه وقت هست در روند کارش گهگاهی حاضر میشه، ولی در صحنه تفصیلی ذهنش گاهی اینا رو زیر سوال میبره. دقت کنید من روشمند بودم دارم. خب اینا که واضحه در جای خودش ان شاء الله بعد میگم. قسم فقط اینو بگم اون چهار نظر چهار قول گفتیم، قول چهار روم رو به عنوان یک ابداع احتمال گفتم در یک فضا که بدونید اقوالی هست. من اینا رو دنبالش نیستم، فقط خواستم بگم این بستری که ما میگیم چون اقوالی هم در بر داره. کنارش اون چیزیست که هم از متکلمان چون قبلا بحثش کردیم من دیگه دوباره تکرار نمیکنم. گرفتاری هاشون چه چیزایی بود من یادم از توضیح دادم دیگه اینجا تکرار نمیکنم. خب این تمام شد. این شد از ناحیه عقل که نظر مختار رو چون گفتم دیگه تمام میکنم. فقط یادتون باشه بعداً اون بحثی رو که مثل شیخ انصاری و دیگران دارن باید یه بررسی جداگانه باز براش بابی رو باز کنیم به طور مفصل. و الا من میوردم اینجا احساس میکردم فضا رو خیلی داره شلوغ میکنه ما اون چیزی که میخواستیم خودمون بگیم نشد نمیشه. تمام شد. حالا این شد از منظر عقل در نسبت عقل و فلسفه با دین. حالا میخوام بیایم نگاه کنم از منظر دین در نسبت عقل و فلسفه با دین چه نسبتی وجود داره. اینو میخوام بررسی کنم. در متون دینی در خود قرآن کریم سبکی صحبت شده که به نظر من اگر امتداد پیدا کنه سر از همون نظر اول و دوم که عرض کردم تو بحث عقل سر از اونها در میاره. یعنی قول از آیت الله عابدی شاهرودی یا اون قولی که ما عرض کردیم این سبکی در میاد. یعنی این معدود میشه. دلیلش چیه چی جوری میخوام الان بخونیم ببین متن دینی چی کار کرد. متن دینی در مورد قرآن کریم در مورد خودش در آیه 42 فصلت اینجوری تعبیر میکنه لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این قرآن کریم باطل نه از پیش رو نه از پس بهش وارد نمیشه. یعنی درش هیچگاه حالا این من خلفهی من بین یده الا من خلفهی این چه معنی داره الان مهم بر معنی اینا نیست. ما در مقام تفصیل مفصلات نیستیم. حالا اصلا نیشه میگه اصلا باطل تو قرآن راه نداره. یعنی در قرآن راه نداره. یعنی تو قرآن نمیاد. این باطل به چه معنی میشه؟ خوب بخوام معنا کنم. تحریف بشه باطله. بخواد به اصطلاح خلاف توش بیاد تناقض بیاد باطله. باطل واضحه دیگه نیست؟ تناقض باطله یا نیست؟ تناقض در قرآن پیش بیاد باطل. توش دروغ پیش بیاد خلاف واقع پیش بیاد باطله. یعنی هیچ یک از اینها نباید. یعنی قرآن چیه؟ بی خلاف بی خطا صاحب اسمت. درسته؟ حالا اسمشون میذارید مثلا هستی شناسی قدسی توی این بحث ما و حکمت عملی قدسی اشکال نداره. ولی این حرفیست که از خود قرآن بدن. این رو علامه طباطبایی همین المیزان جلد 17 صفحه 399 بعد از اینکه اینا رو گفت تبیین کنه والمدلول علی ای حالن این آیه انه لا تناقض فی بیاناتی تناقض توش نیست ولا کذب فی اخباری کذب درش نه ولا بطلان یتطرق الی معارفی و حکمی و شرایعی. یعنی این معارف و حکم و شرایع گفت ما اون حکمت عملی و حکمت نظری رو توش داریم. ولا بله ولا یعارض بله من نمیدونم این رو شما دارین چی نوشته من متن رو ببینم چی هست درست نوشتم. المدلول على ايهانه انه لا تناقض في بياناته ولا كذب في اخباره ولا بطلان يتطرق الى معارفه وحكمه وشرايعه ولا جلد 17 صفحه 399 لا يعارض بله همین دو مال اینه ولا يعارض من چون به عارض یا يعارض دیدم که چی بودن ولا يعارض ولا يغير بادخال ما ليس منه في او بتحريف ايه من وجه الى وجه. دقت میکنید؟ یعنی این لفظ باطل چه تحریف بش بیاد چه دروغ توش باشه چه تناقض توش بیاد همه اینا موجب میشه که چی چه تغییر درش بشه. یعنی حرف رو به هم بزنید اصلا بگی این است بعد بگی نیست. بحث نسخ رو توضیح میده علامه برخوش جداگانه است اصلا بحثش این نیست توضیح داد. ولی علم اینه این بیان میخواد بگه توش هیچ گونه خلافش نمیاد. خب این تلقی دین از خود وحی تلقی قرآن از خود قرآن که دارای اسمت. این یک. باز آیه دوم، آیه 14 سوره هود. من یکی رو انتخاب کردم بگم بعد عرض میکنم، خیلی مفصل تر از این هم باز. 13 و 14 هود. ام یقولون افتراه، میگن که این افترایست که رسول الله نعوذ بالله بسته. قل، اگه میگید افتراه رسول الله، تو به اونها بگو فعتو به اشت سوره مثل این مفتریات. شما میتونید مثل این 10 تا سوره بیایید که شما میگید افتراه، مثل این 10 سوره افترایی بیاید. بعد او من استطعت و من دون الله این کندم صادقی، هر کی هم میخواد جمع کنید غیر از خدا که بیاد یه به اصطلاح 10 تا سوره هم بخواد درست کنید، بسم الله بفرمایید. فان لم یستجیب لکم، اگر شما خواستی و نتونستید چنین کاری رو بکنید، فعلم و انما انزل به علم الله، یعنی قرآن نازل شد چی؟ به علم الهی، علم الله. علم الله آن حقیقت اصلی عالم که هیچ خلافی توش نیست. اونجا علم الله تو قرآن گاهی ازش به عنوان ام الکتاب یاد کرده، لوح محفوظ یاد کرده. من اینی که میگم یعنی آیات فراوان است که خودتون دیگه رجوع کن، من دیگه نمیخوام همش رو بگم، اگه بخوام همه رو بگیم دیگه باز از فضای کاریمون در بیاد. از لوح محفوظه، از ام الکتابه، و اون ام الکتاب رو به شکل قرآن عربی در آوردیم. دقت کنید دارید. تا اینها رو میگید باز هم از دل او چی در میاد؟ متن حقیقت هستی است بدون هیچ گونه خلاف. علم الهی متن حقیقت هستی است بدون خلاف. ام الکتاب متن حقیقت هستی است بدون خلاف. اصلا ام الکتاب گفتن اینا باید بس در جای خودش. لوح محفوظ، محفوظ از هر گونه خطا و دستبرد بشری با اون توضیحاتی که است. درست شد. اینا رو که گفتیم نشون میده این علم، این وحی میشه چی؟ معصوم. درست. باز قرآن یه کار دیگه کرده افزون با این. گفتیم نه تنها او معصومه و درش تناقض نیست، که اگر از بشر بود توش تناقض پیش میامد. یعنی دو تا مطلب رو یک جا گفته. یعنی چی؟ یعنی هم در او تناقض نیست، از یک سو در این ور چی؟ تناقض هست. این هم اون امکان خطایی است که ما میگیم که در کار بشر میتواند راه پیدا کنه ولی در آنجا وجود نداره. آیه 83 نساء. من به نظرم علامه طباطبایی اینها را دید و گفت امکان خطا، و احتمالاً هم نگاه کنید قرآن امینا را برد برای بحث. نگاه کنید تو این افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از غیر خدا بود درش اختلاف کثیر میافتید. یعنی اختلاف و تناقض پیش میاد ولی از ناحیه خداست تناقض نیست. صاحب عصمت بی تناقض، اما در کار شما امکان خطا هست. خب تا این رو میگید همین چند تا رو جمع کنیم معنی چی میشه؟ اونور صاحب عصمت، اینور امکان خطا، اونجا بی خطا، اینجا خطا. طبیعی چیه؟ چه باید گفت به نظر شما؟ کی باید پایه بشه؟ کی باید راهنما بشه به نظر شما؟ قرآن میشه راهنما. عقل بشری با همه قدرت‌هایی که خدا بهش داده و کار انجام میده باید بشه چی؟ به عنوان پذیرنده راهنمایی. اتفاقا دست بر قضا قرآن کریم مثلا اینجوری میگه، میگه من هدایتم. بذار اینم کاش همه میدونی ولی من به نظرم یه نکته توش هست. آیه 143 بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. حالا این ماه رمضانی که درش قرآن نازل شد، کدوم قرآن؟ قرآنی که هدایت للناس و بینات من الهدا و الفرقان داره. تفسیرها هر جور باشه، مثلا علامه طباطبایی میگه هدن للناس یعنی عموم مردم، بینات من الهدا و الفرقان یعنی خواص. خواص یعنی که یعنی همین مثلا فیلسوفان دیگران. چه این باشه چه بگید هدن للناس در یک تفسیر دیگر. هدن للناس یعنی همه مردم، چه دالا نمیدونم عوام و چه خواص. بینات من الهدا و الفرقان برای خودش توضیح داره با یه تبیین، من نمیخوام وارد بشم، شکل دیگر توضیح میده. بسیار. به هر ترتیب بگید یعنی برای عموم مردم آمده، چه عوام چه خواص، چه فیلسوف چه غیر فیلسوف. واضح است. فرهنگ قرآنی رو جدی من بعضی‌ها دیدم، من که آقا من دیدم طرف میگه آقا بله فلسفه خب وقتی اینجوری شد مثلا محکمه بر متن دینی هست، چون متن دینی دلالت زنی داره. گفتم پس این مفهوم هدایت قرآن یعنی چی؟ شما اینجوری که میگه هدایت قرآن، عملا هدایت قرآن نیست دیگه، یعنی شما خودتون هستید که باید خط بدید. قرآن میگه من هدایتم، عرض کردم با اون دو پایه گفتی خیلی راحت‌تر میتونم توضیح بدم. پایه چی بود؟ قرآن میگه من صاحب عصمتم از علم الهیم، علم محفوظ و ام الکتاب و لوح محفوظه. از یه طرف هم میگه چی؟ به اصطلاح در کار من تناقض نیست و در کار بشر تناقض اصلا لازمش هم میده. این اندیشه تبدیل شده چی؟ هدل الناس، هدایت مردم. به تعبیر دیگر یقیناً عقل برتر بی خلافی است، بی خطایی است که باید راهنمای همه بشریت بشه. حرف درستی است. تا اینو گفتید یک نوع خضوع میاد و یک نوع در روش میاد. من میدونم آیون به این هدن لناس رسه، کسی که بخواد اونو بگه میگه هدن لناس در حد اونجایی که عقل قطعی نباشه، اونجایی که دلت زنی نباشه. بابا کل قرآن رو شما بگردید، نصش رو شما پیدا کنید چند تاست و ظهوراتش چند تاست؟ یعنی واقعیت است که فکری هم باید بین حال اینا بکنید. یه جوری صحبت میکنید که در واقع هدایت هدایت نیست. اینا میدونم توجیه میکنم، ولی واقعیتش ظهور این آیه که برای همه مردم هدایت، این معناش این نیست. و باز حالا من این رو از قرآن آوردم که نتیجهش همینه. به تعبیر دیگه این همون چیزی است که تبدیل میشه به اندیشه اعجاز قرآن در فضایی که گفته میشود قرآن درش خطا نداره و شما در کارتون خطاست و طبیعتا شما هیچگاه نمیتونید مثل قرآن بیایید. و بعد توضیحاتی که در مورد فصاحت و بلاغت هم اومده، نگاه کنید علامه طباطبایی باز با همینا گره میزنه، توضیح میده، رجوع کنید. تمام صفحه چند عرض کردم؟ 71 علیمیزان، رجوع کنید جلد 1. این از به اصطلاح آیات. من روایات دیگه گفتن الان وقتش نیست که زیاد بخونم، اما یه روایت بخونم و همین توی همین المیزان اومده در صفحه 12 جلد 1 المیزان، یه بیانی از رسول الله آمده در باب قرآن. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها به شما رو آورد، مثل به اصطلاح شب ظلمانی، شب دیجور آمد به سمت شما، شما به قرآن پناه ببرید. فانه شافع مشفع، شافعی است که شفاعتش پذیرفته شده است، مشفع. و ماهل مصدق، مناقشه کننده و شکوه کننده ای که مورد تصدیق قرار، یعنی هرچی بگه، یعنی اگه بگه اینا همراهی نکردن پذیرفته میشه، شکایت کن. و من جعله امامه قاده الالجنه و من جعله خلف ساقه الالنار و هو الدلیل يدل على خیر سبیل و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل لیس بالحزن و له زهر و بد و ظاهر و حکمه و باطن و علم، ظاهر و عنیق و باطن و عمیق، له نجوم و لا نجوم، این نجوم لا تحصا عجایبه و لا به اصلاح تبلا غرائبه، فیهم فیهم مصابیح الهدى و منار الحکمه. مضامین رو که نگاه کنید، میخواد بگه قرآن باید پایه کارتون، محور کارتون، راهنمای کارتون قرار بگیره. تا این اندیشه آمد باید یک نوع خضوع بیاد. البته به شکل روشمند توضیح دادیم، چون این هر دیگه گفته شده که اختلاف کثیر پیش میاد. حالا سوال، در اون قطعیات هم اختلاف پیش میاد؟ قرآن فرمود، میگم قطعیات دیگه نه. این قطعیات همون است که قرآن اومده گفته عقل و سحر گذاشته، نمیتونیم اون عقلم برداریم. دقت کنین، سحر گذاشته، ولی از یه طرف هم گفته اختلاف در کارتون هست. سحر گذاشتن به چیش داره سحر میذاره؟ یقینا عقل ضروری و قطعی توش هست، توضیحی که داد. این بیان هم میتونه همان مضمون رو تثبیت کنه که ما دنبالش هستیم. من می‌خواستم باز بحث بعدی رو بکنم، دیگه لازم نیست، خودتون رجوع می‌کنید در مورد اهل بیت و رسول الله و مقاماتی که دارن و به همین ام الکتاب دست پیدا کردن، به همین به اصطلاح چی دست پیدا کردن؟ به قرآن، به عمق قرآن، به علم روحی هستن، علم لدنی دارن، اون توضیحاتی که وجود داره دیگه اینا رو نمیگم. با این توضیح جانب رسول الله و اهل بیت هم جدا میشه، میره توی اون ناحیه قرار میگیره، توضیحاتی که هست دیگه اون رو نیاوردیم دیگه، احتیاجی ما نداریم. عمدتاً همین قضیه که گفتیم نسبت عقل و دین بر اساس دیدگاه دینی به دست میاد، همینه که عرض کردم کافیه و میتونه به ما نشون بده این راهی که رفتیم هم از جانب دین نگاه میکنیم درسته، هم از جانب عقل، و این راه رو باید در کار تفسیریمون اعمال کنیم. تا اینجاش باشه، البته میمونه بحث‌های مفصل فراوان بعدی که باید تو همین بحث عقل و مقدار عقل و عقل چقدر در کار تفسیری به درد میخوره، تمام اینا رو دیگه باید بگیم دیگه، چون بحث نظر مختار شد باید همین رو توضیح بدیم که انشالله عرض خواهیم کرد برای انشالله. حالا نمیدونم دارم چیز چند یک دو ماهی شما نگه هم میدارین اینجا، حالا نمیدونم، حالا همجی دارم میگم شاید بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث روشی اهمیت داره، یعنی داریم پایه میسازیم، قالب میسازیم، ساختار میسازیم بر اساس اون میخوام تفسیر کنیم. اینا خیلی باید مواظب. بعضیا بیگدار به آب میزنن و بعد ما بی انضباط میشه، یک جا اینجوری یک جا اونجوری، ولی اینها اتفاق پایه های و واقعا هم جدیه، یعنی واقعا هم اینا بحث های جدی هر روزه ماست در کار تفسیر با توجه کرد. ان شاء الله موفق باشید. برهان های قطعی که علامه آورد نشون میده که جلوتر میره،
جلوتر داره
آیات ایشان، عقل همگانیشون که محدودتر. ما که از علامه یک کلمه در طرف رفتیم، البته با همون احتیاطی که گفتیم.
متن
کتاب
پیشون خونده چاپ شده یا
متن کتاب کدوم؟ متن خوندم، این فروغ حکمت کتاب چاپ شده، شرح نهایی است. ایشون مقدمه زد، چون اون آقا میسه که بعضی از بحثا رو با ایشون مطرح میکرد و خواست ازش تقریض بنویسه، ایشون مقدمه زد.
تعطیلی فاطمی دوم خیلی اونور